أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة على خاتم المرسلين حبيبنا أبي القاسم محمد وآله المعصومين سيما الحجة مولانا بقية الله في العالمين أجل الله فرجه ورزقنا الله صحبته واللعن على اعدائهم اجمعین. مسئله نظم، برنامه، نظاممندی زندگی، این جزء رسالت های تربیتی انبیاز، دین آوردن بشر را از هرج و مرج فکری نجات دادن. یک سلسله مسائل منطقی رو که منظم، منسجم، هماهنگ از توحید تا مسئله ولایت و امامت و مدیریت جامعه بشری، همه بر اساس یک چینش دقیقی که همش هم برمیگرده به ربوبیت پروردگار متعال، هم بحث نبوت و رسالت از شؤون ربوبیت خداست. کسی که پیغمبر رو قبول نداره مثل مشرکین، خدا رو قبول دارن ولی پیغمبر قبول ندارن. اینا هم با حکمت خدا معارضه دارن، هم با ربوبیت خدا. خدا اگر رب العالمینه، بشر رو رها نمی کنه گرفتار تضاد و هرج و مرج و هر کی هر جور دلش میخواد زندگی کنه، برنامه میده. انبیاء علیهم السلام تجلی ربوبیت خدا هستن، تجلی حکمت الهی هستن، تجلی علم و قدرت الهی هستن و نشانه هدفمندی خلقت بشره. اف حسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. مسئله معاد که به عنوان هدف زندگی بیان شده، اون هم از جلوه های ربوبیت و حکیم بودن پروردگار متعال است. عدل الهی اقتضا میکنه، حکمت الهی اقتضا میکنه، قدرت الهی اقتضا میکنه، رأفت الهی و رحمت الهی اقتضا میکنه که یک زندگی ابدی برای بشر منظور شده باشه و انسان به سعادت لایتناها دست پیدا کنه. این ظرفیت در بشر هست، لذا آرزوهای بشر آرزوهای محدود نیست. یک قانون عرضه و تقاضا پیش همه عقلا مقبوله. در وجود ما به طور طبیعی همه بشر آرزوی امنیت مطلق، سعادت مطلق، علم مطلق، لذت مطلق وجود داره. این وقتی به صورت یک آتش، به صورت یک تقاضا هست، اونه که این تقاضا رو به ما داده قطعا ارزشم پیش بینی کرده است. لذا نمیشه خدای متعال ما رو تشنه آفریده باشه ولی آب نیافریده باشه. ما قبل از آنه که آب رو بشناسیم، خود تشنگیمون دلیل بر وجود یه آبیست در خارج از وجود ما که باید بریم بهش برسیم. این مسئله امن مطلق، عدل مطلق، مهربانی مطلق، صلح مطلق هم در مسئله آمدن امام زمان جز اموریست که از درون میجوشه که ما دنبال اون هستیم، هم در مسئله بهشت و رسیدن به لذت مطلق علم مطلق، قدرت مطلق که خدای متعال از او یاد کرده است به این که لهم ما یشاؤون. در بهشت انسان قدرت مطلق داره، هر چی میخواد میشه. لهم ما یشاؤون، چیزی رو بهشتی اراده کنند و نشود این محاله. یعنی اونجا مظهریت تام خداست. بشر، بشر در کرسی کن فیکون نشسته کار خدایی میکنه، دقیقا داره کار خدایی میکنه. خداوند منان انبیا رو فرستاده که ابتداعا ما را از حواس پرتی فکری نجات بدن، یک فکر ریاضی منظم مرتبی رو به ما القا کردن. بعد نظم در تمایلات به ما، تمایلات ما در درون خودمان تضاد داره. گاهی آدم گرسنه است اما یه کاری مهمتر از گرسنگی میکشونه به اون طرف. گاهی یه جوان گرسنگی رو تحمل میکنه اما جدایی از همسر رو تحمل نمیکنه. ممکنه یه کسی همه این نیازها و کششهای درونی رو تحمل بکنه نداشتنش رو، اما شهرت طلبی، ریاست به قدری براش مهمه از همه چی میگذره که به اون ریاست برسه. انسان هم در درون خودش کشش هایی داره که اینا با همدیگر ناسازگاری دارن، و هم این که بین کشش های معنوی مادی تضادهای گاهی وجود پیدا میکنه. یه جدولی لازمه که این کشش ها رو هدایت کنه. این کشش ها بر اساس حکمته، نمیشه پا روی این کشش ها گذاشت. اینا باید همدیگر رو کمک کنن. این برنامه ریزی میخواد که انسان خواستهای خودش رو، تقاضاهای خودش رو، تمایلات خودش رو در یک مسیر صحیحی قرار بده، هر چیزی در جای خودش به اندازه خودش ازش استفاده بشه. بعد هم در رفتار، در عمل جوارحی، انسان وظائفی باید برای چشمش، گوشش، دستش، پاش و همه اعضا و جوارحش باید وظیفه تعریف بکنه که چشم چه مسئولیت‌هایی داره، گوش چه مسئولیت‌هایی داره، چه خطوط قرمزی داره. همه اینا نظمه، همه اینا برنامه است. این رساله حقوق حضرت امام زین العابدین علیه السلام بیش از 50 حق را حضرت سجاد اونجا مطرح کردن که برخیش حقوق اعضا و جوارح خود ماست. زبان چه حقی داره؟ چشم چه حقی داره؟ یه مقدارش مربوط به خانواده است. همسر چه حقی داره؟ پدر چه حقی داره؟ اینا را همه را ریختن تو برنامه کامپیوتری کردن. اینا همه یه برنامه تو این کامپیوتر میدن، آدم کوکش میکنه و منظم زندگی میکنه. کسی که منظم زندگی میکنه بعد پشیمانی نداره. تضییع عمر مال بی‌نظمیه، اتلاف مال مال بی‌نظمیه، اسراف مال بی‌نظمیه. اگر انسان نظم در اقتصاد داشته باشه، درآمدش، هزینهش رو حساب باشه، هم انسان هزینه بیجا نمیکنه و هم تولید حرام نخواهد داشت و هم در استفاده از اعضا و جوارح خودش گرفتار اسراف نمی شود. این در آیه کریمه که از مجاهدین و رزمندگان قبل از اسلام نقل شده، ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا. ما در عمرمون خیلی زیاده روی کردیم، جاهایی باید عمرمون رو خرج نمی کردیم خرج کردیم، اما اگه برنامه داشتیم عمرمون بی جا خرج نمی شد. از این نظم و برنامه مهمترین نتیجه میشه گرفت اینه که انسان عمرش که تنها سرمایه شه و سرمایه ایست که هر مقدارش رو از دست میدیم جاش پر نمیشه. طلا میگن وقت طلاست، تعبیر ملاحظ مسامحیه، حرف دقیقی نیست. کجا وقت طلاست؟ طلای گم شده رو میشه دوباره پیدا کرد، ولی جوانی گم شده رو دیگه شما پیدا نمی کنید. اگه همه عالم رو طلا کنید بدید که جوانیتون برگرده، دیگه بر نمی گرد. لذا جوان ها قدر خودشون رو بدونن، جوانی رو ارزون از دست ندن، مفت از دست ندن. اضاعت الفرصت غصه، ضایع کردن فرصت موجب حزن و اندوه می شود. ای کاش آدم برگرده ببینه چه کرده، عمرشو کجا آب کرده، کجا سوزونده. اینقدر فرصت سوزی ها ما داریم، همش هم مال اینه که حساب کتابی در عمرمون رایج نبود. قرآن کریم برنامه های مختلفی رو به ما ارائه کرده. یک بخشش در سوره مبارکه مؤمنونه. مؤمن این برنامه ها رو داره. فرمود قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. این خشوع در نماز با پرهیز از لغو، اینا با هم دیگه ارتباط دارن. کسانی که گرفتار لغوند نماز با حضور قلب پیدا نمی کنن. اما کسانی که از بیهوده گرایی، از صرف وقت در امور بیهوده پرهیز دارن، صرف جویی در عمر دارن، صرف جویی در امور دارن، اینا نمازشون هم نماز با کیفیتی خواهد بود. این الذین هم عن اللغو معرضون همینه که اینا بی برنامه کار نمی کنن، بی حساب کار نمی کنن. برای همه امورشون منظم پیشبینی کرده هر ساعتش صرف چه کاری بشود. لذا هیچ وقت گرفتار لغو، گرفتار تضییع عمر نمی شود. یه بخشی از برنامه ها تو این سوره خدای متعال برای ما منظم در اختیار ما قرار داده. یه بخشش امور اثباتیه، یه بخشش هم امور سلبی هستش. یک قسمت در سوره مبارکه فرقان آمده و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما و اذا مروا باللغو مروا کراما. اینقدر زیبا خدا سخن میگه و ما را در مسیر تربیت قرار میده که خودسازی کنیم، درون خودمون رو درست کنیم و این حصار خودبینی رو برداریم و با مردم بجوشیم. این نمیشه مگر اینکه تکبر رو بذاریم کنار و مردمی باشیم. یک بخش از این دستورات و نظم زندگی در سوره مبارکه اسراء آمده است، یک بخشش در سوره مبارکه لقمان آمده است، یک بخشش در سوره مبارکه حجرات آمده است. یک به قول امروزی یا یه پکیجیه، یه مجموعه از رفتارهای درونی بیرونی، کوشش‌ها و کشش‌ها برنامه ریزی شده به ما ارائه شد. اما این یکی دو شب آخرین آیه سوره مبارکه آل عمران رو خدمتتون مطرح کردیم که خدا چهار برنامه برای ما منظور فرموده و نتیجه رعایت این برنامه ها ما رو به فلاح نائل میکنه. فلاح هم رشد، فلاح رویشه و هم رهاییه. فلاحه هم آزاد شد و هم رشد کرد، بالا اومد، اوج گرفت. هر دو معنا در کلمه فلاح هست، هم قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. اون کسی که با خودش دسیسه میکنه، خودفریبه، عمرش رو ضایع میکنه، این دست این در خاک فرو میره. اما اونی که خودش رو تزکیه میکنه سر از خاک بیرون میاره، این رشد میکنه تو فضای آزاد، رشد به سوی الهی یسعد الکلم الطیب میشه. در این آیه کریم هم این چهار دستور رو که میده آخرش میفرماید لعلکم تفلحون. دستور اول خودسازی بود، اصبرو، خودسازی بود در جبه های مختلف. اگه مقاومت نداشته باشید در هم شکسته میشید. باید شما آمادگی برای تحمل جبه های مختلف رو داشته باشید. با دشمن فقر باید بجنگید، با دشمن جهل باید بجنگید، با با دشمن فساد باید بجنگید، با دشمن ظلم و استکبار باید بجنگید، با نفاق باید بجنگید، با زیاده روی نفس خودتون باید بجنگید، با هواها هوسها باید دست پنجه نرم کنید، باید حواستون باشه علت دوام دشمن درون و بیرونتون رو احاطه کرده، هم در درون باید پایگاه ایمان رو قوی کنید، هم در بیرون باید پایگاه مجاهدتتون قوی باشه. اهل صبر باشید، صبر در مصیبت، در تحریم ها، در فشارهای بین المللی، در فشارهای زندگی باید صابر باشید. بعضیا نه ظرفیت شکست دارن، نه ظرفیت پیروزی. خلق الانسان حلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخیر منوعا. این در شکست آدم ظرفیت نداشته باشه خیلی یا فتنه میکنه، وقتی رأی نیاورد آشوب به پا میکنه، بی ظرفیتیه، این دستپاچگیه، این عقده‌های درونیه. کار خودتو کردی حالا نرسیدی، بچه‌ای که درس میخونه نمره نیاره قهر کنه مدرسه رو ترک کنه یا بدتر از اون خودکشی کنه، کسی در زندگی خانوادگی موفق نبوده، به ازدواجی نرسیده، شکست خورده، دست به خود. این زبونترین، ذلیلترین، بدبختترین، خسارت دنیا و آخرتترین همینه که در شکست ها طاقت نداره. بابا هر شکستی رو میشه به یک فرصت تبدیل کرد. حضرت آدم از بهشت که رانده شد، از بهشت که اخراج شد، از بهشت که هبوط کرد، تنزل و رتبه پیدا کرد، هیچ ناامید نبود. او میگفت ربنا ظلمنا انفسنا، هم شکست خودش رو شجاعانه پذیرفت و به محضر خدا عرضه داشت من خودم کردم، ربنا ظلمنا انفسنا، هم کمک خواست، گفت خدای من کردم، ضرر کردم، تو که ضرر نکردی، که تو دستت باز، منو کمک کن، خودمو بکشم بالا، از اون جایی که اومدم دوباره برگردم به همون جا. و انم تغفر لنا و ترحمنا. آدم این ظرفیت تحمل شکست و تبدیل تهدید به فرصت رو به ما آموخت. ای کاش بچه آدم باشیم. بچه آدم در شکست ها مقاومت میکنه، شکست رو همیشه پله‌ای برای پیروزی بعدی قرار میده، عبرت قرار میده، درس میگیره، علل شکست رو میفهمه، بار دیگر گرفتار شکست نمیشود. در مسئله پیروزی هم همینجوره، بعضی ها تا پیروز شدن، حالا بعضی ها پیروز نشده جشن گرفتن، مثل جریان برجام که اوه بزن و بکوب و چی شده مگه. آدم با ظرفیت از این کارها نمی کنه، آدمی که درونش پره از این کارها نمی کنه. میگن کوزه وقتی پره صدا نمیده، اما وقتی یه خورده خالی باشه به مقداری که خالی هم باد توش میره، هم سر صدا میکنه. این شکست در مسئله پیروزی زشتر از شکست در مسئله شکست است. معمولا انسان ها کلا ان الانسان لیطغا ان رآه استغنا، بد مستی میکنه. لذا وجود مبارک کشاف حقایق امام جعفر صادق سلام الله علیه فرمودن که برای هر عاقلی سزاوار است ان یحترس من سکر المال و سکر القدره و سکر شباب و سکر العلم و سکر المد. پنج چیز برای آدم بدمستی میاره. آدم وقتی گرفتار اینا شد از خود بی خود میشه، دست پاچه میشه، هیجانی میشه، حرکات ناموزون و کارهایی که در شأن نیست انجام میده. یکی پوله، آدمایی که ظرفیت پولدار شدن رو ندارن تا پولش زیاد شد عیاشی، سفره‌های اونچنانی، عروسی‌های اونچنانی، به رخ کشیدن ماشین، زیورالات اونجوری، اشراف، اینو بدمستیه. هیچ عقل،
هیچ وجدان این رو قبول نمی کنه که آدم مردم آزاری بکنه، دارایی خودش رو به رخ دیگران بکشه، قلب دیگران رو مجروح بکنه. چیته؟ اگه داری برو به داد فقرا برس، اگه عاقلی خدای متعال اینو بهت داده که آخرتت رو آباد کنی. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبت انبتت سبع سنابل فی کل سنبلت مئت حبه. چرا نمیگه همچی کاری بکنی؟ شما کار بر در راه خدا انفاق بکنید، یک حبه را خدای متعال 700 حبه میکنه. برای شما هم همین کارو میکنه، شما را 700 برابر میکنه، خودت 700 برابر میکنه، سعی وجودی بهت میده، عالمیت میکنه، ابدیت میکنه، هم از نظر طول هم از نظر عرض و عمق شما رو ریشه دار میکنه، پر میوه میکنه، برای همیشه شما شجره طیبه میشید، بعد از مرگتون هم باقیات صالحاتتون دیگران رو شاد میکنه و برای شما دعای خیر میکنه. چرا استفاده نمیکنی؟ حالا زدی و کوبیدی و پای کوبی کردی و به این و اونم بد گفتی و چی گیرت میاد؟ اما ثروت آدم رو مست میکنه، بچه هاشون اونجور در میان، خودشون چی جور در میان. دیگر از مسائلی که آدم رو مست میکنه قدرته. این سکر قدرت بدترین این هاست. آدمی که مست قدرته مثل منصور دوانقی میشه. این که خدا بهش قدرت داده، تو را تیشه دادم که هیزم کنی، ندادم که دیوار مسجد کنی. این سادات بن الحسن رو تو دیوار میگذاشت، عوض خشت ها بچه سید ها رو تو دیوار میگذار. بعد مستی قدرت، نمیدونید این گردن کلفت ها چه جنایاتی در طول تاریخ مرتکب شدن که امروزم نوک پیگان قدرت، تشنگان قدرت که استکبار امریکا در رأسشون هست، این داعش رو چه جانورهای ساخته. این جانورها، این جنایات داعش نیست که، جنایات امریکاست. اونا اینا رو اینجور تربیت میکنن. مستی قدرت، قدرت آدم رو مست میکنه. ای کاش مسئولین ما وقتی مسئولیت پیدا میکنن تواضعشون بیشتر بشه، تو مردم بیان، تو مسجد بیان، خونه فقرای از فامیلشون برن، اینقدر خودشون رو بالا نگیرن، اینقدر خودشون رو بدبخت نکنن. قدرت آدم رو مست میکنه. یکی هم جوانیه. جوانی اگر هدایت نشه، نوع جوانها میبینی در جوانی حرفای پدر مادرشون خیلی اعتنا نمیکنن. یه کسی میخواد نصیحت بکنه بعدش میاد، این اینو ببین، این دیگه چی میگه. زمان شما گذشته. چی زمان شما گذشته؟ زمان تو هم میگذره. گوش کن. اگر ببشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. خوشا به حال کسی که همه حرفا رو میشنوه. بعد انتخاب کن. تو این حرفای حسابی پیدا میشه، تجربه است، بابا تجربه داره. بزرگترها، ریش سفیدها استخون خرد کردن، فراز و نشیب دیدن، تلخی و زیبایی، تلخی و شیرینی زندگی رو چشیدن. تو نچشیدی، راه رو نرفتی، از اونا باید یاد بگیری، ولی این حاضر نیست یاد بگیری. اونی که خودش میگه، میگه همینه، این مستیه. البته جوانهایی که در مکتب قرآن، در مکتب اهل بیت تربیت شدن، اینا مظهر ادبن، مظهر تواضع و معرفتن، تراون هم هستن، کم هم نیستن. مرحوم شیخ عباس قمی رضوان الله تعالی علیه، پدرشون مرحوم کربلای محمد رضا بوده. این آقای کربلای محمد رضا یه شیخ عزیز اللهی بوده، مسئله گو بوده در قم، خیلی علاقه من بوده، میرفته پای درس او، پای منبر او. شیخ عباس قمی کتاب منازل الاخره را که مینویسه، چاپ میشه، اون مسئله گو هر روز بعد این کتاب به دستش اومده، میومده اونجا از این کتاب منازل الاخره میخونده برای پامنبری ها. این رو ما به جوانامون هم توصیه میکنیم. کتاب منازل الاخره مرحوم شیخ عباس قمی به فارسی نوشته شده، اسمش عربیه ولی به فارسی نوشته شده، خیلی کتاب مفیدیه برای ما هم که مکرر خوندیم. هر وقت میخونم گاهی مسائل معاد، منازل الاخره، ما زندگیمون از مرگ شروع میشه. 6 منزل در پیش داریم. اینجا اصلا زندگی نیست. اینجا نسبت به ابدیت حتی یه لحظه هم حساب نمیشه. یه قطره هم حساب نمیشه. اصلا اینجا یه خواب بیشتر نیست. حالا اینایی که سنی ازشون گذشته مثل من، برگرده به پشت سرش میبینه گویا خواب بوده، تمام شد. خیلی زود گذشته. بر لب جوی نشین و گذر عمر ببین. ببین چی گذشت. فوری تمام شد. روی این جهت از سید الشهدا فرمودن که ان الدنیا لم تکن و که ان الاخرت لم تزل. دنیا به قدری کمه انگار نبوده و آخرت به قدری بی نهایت و لایتناهات، گویا همش آخرت بوده. اصلا دنیا به حساب نمیاد. اما برای همینی که به حساب نمیاد، ما ابدیتمون رو داریم خراب میکنیم. این کتاب منازل الاخره رو بخونید، یه مقداری تکون میخورید. تکون دهنده است. داستانهای خوب، روایات خوب، 6 منزل بعد از مرگ را عاشق عباس اینجا آورد. این بابای مرحوم عاشق عباس قمی از این کتاب که میخونده خیلی کیف میکرده، میومده تو خونه میگفته شیخ عباس چی میشد تم از این کتاب میتونستی بخونی برای ما؟ حالا کتاب را عاشق عباس نوشته، او از این میخونه، اونم میاد این کتاب رو به رخ عاشق عباس میکشه که یه کتاب نوشته شده به این نام، نمیدونی چه محتوایی داره. چی میشد شما هم از این کارا میکردید؟ میتونستید از این کار؟ عاشق عباس تا آخر روش نمیشه بگه که این کتاب رو من نوشته. اینو میگن آدم تربیت شده، آدم خود ساخت، تا آخرم برو خودش نمیاره. میشنیده، چشم میگفته، دعا بفرمایید ما هم بتونیم از این کارو بکنیم، ولی تا آخرم نمیگه این کتاب کتاب منه. بعضی از جوان هامون اینجوری هن، به حمدالله در برابر پدر مادر بزرگترها ادب رو رعایت میکنن، روش امام حسن و امام حسین رو دارن. به یه بزرگتری هم میخوان چیز یاد بدن، نمیگن همون تو بلد نیستی، بیا ما به یادت بدیم. دوتایی قرار میذارن پیشون پیرمردی که وضوش غلط بوده وضو بگیرن، از او داوری میخوان، میگن عمو با میستی ما دوتایی وضو بگیریم ببینی وضوی کدوم یک از ما درسته. او تماشا میکنه، متوجه میشه، میگه پدر و مادرم به قربان هر دوی شما، هر دوی شما وضوهاتون درسته، من وضوم اشکال داشت. چقدر خوبه که یه جوان بلد باشه برخورد با پدر، برخورد با مادر، یک قلقی داره، یه متدی داره، روشی داره. آدم که مقابل بابا همینجوری مچ نمیگیره، مقابل بابا ولو حرف بی رفت هم میزنه، اخ نمیکنه، خودشو نمیگیره. که اینا اگر آدم تربیت نشده باشه، جوانی آدم رو مست میکنه. آدم مقابل پدرش مادرش شاخوشو نمیکشه، با او مقابله میکنه. یکی دیگه از اموری که آدم رو مست میکنه علم است. دیدید این تحصیل کرده ها همدیگر رو، گاهی پزشکار رو خودمون دیدیم، گاهی آخوندار رو بعضی هاشون رو خودمون دیدیم، همدیگر رو معمولا تعریف نمی کنن، همدیگر رو نفی می کنن. علمای ما غالبا صالح هن. این مراجع ثلاث در قم، مرحوم آقای حجت، مرحوم آقای خونساری، مرحوم آقای صدر، اینا یه کسی میاد 3 تا خونه در کنار هم برای اینا میخره. هر وقت شهری کمی آوردن، 3 تایی توی خونه جمع میشدن و اون خونه ها رو در معرض فروش قرار میدادن. گاهی شهریه های همدیگر رو میدادن. مرحوم آقای خونساری در تهران، علی الله مقامه الشریف، مرحوم آقای رفیع قزوینی مرجع تقلید بود، فیلسوف بود، استاد امام بود، ولی خیلی مرید نداشت، شهریه نمیتونست بده. آقای خونساری به نام آقای رفیعی شهریه میداد. ما توی علمامون از اینا زیاد داریم، ولی عالم فتنه‌ای که منشأش حسده ما داریم. تو زمانمون ما نگرانیم برای آیندهمون که دشمن توی حوزه های ما نفوذ بکنه و ببره بعضی از آخوندها رو به سوی خودشون. مرجع انگلیسی، عزاداری انگلیسی، آخوند انگلیسی، اون وقت یه خطر میشه، واقعا خطرناک میشه. جامعه ما این خطرها خطرهای جدیه. اگه هوشیار نباشیم، اهل تمیز نباشیم، بصیرت لازم را نداشته باشیم، گول لباس رو میخوریم، گول بعضی از عزاداری های ناموزون خلاف شرع که هیچ امامی، یعنی ما دلسوزتر از ائمه ایم، دلمون بر امام حسین بیشتر از امام زین العابدین میسوزه. کجا امام زین العابدین اینجور عزاداری کرد؟ کدوم یک امام پیدا کنید از این کارهایی که بعضی از ماها میکنیم اینا کرده باشید؟ یک مرجع تقلید ولایی دلسوخته شما پیدا کنید؟ عاشق عبدالکریم حائری از اون حسینی های خیلی دبشا، نوشته های خطی که ازشون مونده بالای هر صفحه داره السلام علیکه یا ابا عبدالله حسین، معلوم میشه اصلا قلمش به سوی حسین بوده. وقتی میخواسته درس بخونه، درس بگه، درس خارجی بگه، باید عاشق ابراهیم صاحب زمانی میماد، قبلش یه روزه میخوند، گریه میکردن، بعد درس خارجش رو شروع میکرد. ولی از این حرکات داشته، میرزا شیرازی داشته که ریشه همه اینایی که عاشق امام حسینن در حوزه حاجی عبدالکریم شاگردانش که اصلا پسلیه، یک نقطه عطفیست در تاریخ علما و مراجع ما، یه دونه از این کارا نکردن. آخه آدم یه حجتی میخواد، یه کسی باید آدم رو تایید بکنه در بعضی از نوع عزاداری ها که آدم خلاف شرع نکنه به نام امام حسین، وهن نکنه، سبک نکنه، زشت نکنه، بهانه به دشمن نده که بیان هر حرفی رو علیه ما بزنن. ولی انگلیس، بیگانگان دارن در جنگ نرم، دارن تو آخوندا دست میبرن، تو عزاداری ها دست میبرن که اگر ما بیدار نباشیم از دستمون رفته. لذا علم برای انسان اگه حواسش جمع نباشه، با معنویت تو هم نباشه، مستی میاره. تو همه رشته ها هست که آدم همکار خودش رو معمولا تحمل نمی کنه، رقابت دیگه، میدان رقابت، مستی پیش میاد. یکی دیگه از مسائل خطرناک آدم رو بدمست می کنه عبارت است از سکر المدح. آدم رو تعریف کنن، گاهی دروغکی تعریف می کنن. اول میگن، آدم میگه مسخره نکن، تکرار میکنه، بار سوم یواش یواش مثل سید علی محمد باب باورش میاد که اول باب امام زمانه، بعدم میگه اصلا خودت امام زمانه. بعد بخت خاک به سرم، میبینه دورشو یه عده نادان، یه عده چارپا گرفتن، میگه خب حالا که اینا زیاده ما باید سواری بکشیم از اینا دیگه. میبینه اینا بار میکشن، اینا از اونا سواری میکشن. این خیلی مهمه که آدم بی خودی از اشخاص تعریف نکنه. ماها نباید از تعریف خوشمون بیاد، نباید منتظر باشیم کسی بگه که به به چه صحبت خوبی کردی، به به چه برخورد درستی. این به به ها آدم رو مست میکنه. اگه حواسمون جمع نباشه، اگر یاد مرگ نکنیم، یاد گذشتمون نکنیم، یاد خدا و قبر نکنیم، خیال بکنیم یه کسی شده، وقت این غرور، این مستی دنیا و آخرتمون رو برباد میده. آلت دست گروه ها قرار میگیریم. این میاد دورمون رو میگیره، یه تیتری، یه تعریفی، اون طرف میاد آواره بین اینجا، مزبزبینه بین ها اولا و ها اولا، اینجور میشه. اما انسان اگر برنامه داشته باشه در زندگیش، هم برای باطنش و هم ظاهرش، گرفتار این مستی ها نمیشود. خب امشب ما هم پناه با حضرت زهرا میبریم دیگه. مظلومه عالم، امام صادق علیه السلام چند جور روزه برای مادرش خیلی ائمه نسبت به مادرشون حساس بودن. و حضرت زهرا سلام الله علیها مثل ابی عبدالله الحسین جز سنگرهاست، جبهه است، حماس آفرینه، درس مقاومت داده. امام صادق علیه السلام میگن لا یزال بعد ابیها معصبت الرأس، بعد از باباش بی گرفتار بستر بود، دستمال بیماری به سرش میبست. من نمیدونم یعنی چی دستمال بیماری به سرش میبست. آدمی که پهلو شکسته، کسی که بازو شکسته، کسی که استخوان پهلوش ناراحتی داره میگه سرش رو میبنده. من در تحلیل روزخانی خودم حدسم اینه که در حادثه کوچه حضرت زهرا یه آسیبی دیگه مرحوم آیت الله عاشق محمد حسین قروی استاد آیت الله عظما آقای بهجت، ایشون اشعار عربی در مصیبت از زهرا داره، خیلی جان شده. یکی از شعراش اینه: و جاوز الحد بلطم الخدی، اینا بیعیائی رو از حد گذروندن، به دختر پیغمبر سیلی یه زنی رو تنها تو کوچکی رو برده، به قصد کش بوده. این سیلی سیلی عادی نبود، اون چنان سیلی اثر گذاشت، بی بی تعادلش رو از دست داد، زمین خورد، چادرش خاکی شد، کش برو از خوشش افتاد. من حدس میزنم تنها کبودی صورت نبود، بی بی سردرد گرفت و در وسط کوچه تو را میزدن، کاش به جای تو مرا میزدن. بی بی من، وای منو، وای منو، وای من، میخه درو سینه زهرای من. بی بی جان اگر حادثه کوچه برات پیش اومد، اگر بین در و دیوار سینت آسیب دید، ولی دیگه جلوت سر بریده ندیدی، تو رو دیگه به مجلس شراب نبردن، امان از دل زینب. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم على لعنة الله على القوم الظالمين. خدایا به اسمت حضرت زهرا، به ضلع مکسورش امام زمان رو برسان. خدایا ملت ما را، رهبر بزرگوار ما را دشمن شاد مگرد، نسل جوان ما را از سرگردانی و بیکاری و بی‌تأهلی، از بیفرهنگی، نابسامانی، ناهنجاری به حق حضرت زهرا نجات بده. جوانهای ما را ذخیره کشور قرار بده، برای آبادانی کشور مجهز به علم و تقوا بگردان. خدایا چشم ما را به بچه هامون روشن بدار، فرزندان ما را صالح و سالم قرار بده، خیر و برکتت رو بر اقتصاد و معیشت مردم نازل بفرما، دانشگاه های ما را در مسیر علم و معنویت قرار بده، حوزه های ما را، پست های مرجعیت را به اولیا و انبیا و خون شهدا از خطر نفوذی ها، تحریف ها مسون و محفوظ بفرما، حوزه های ما را مرکز رشد فرهنگ و علم و ادب و اخلاق و فقاهت و تفسیر و همه نیازهای فکری و اخلاقی و سیاسی مردم قرار بده. خدایا امام ما، شهدای عزیز ما از ما خوشنود بگردان، بیماران عموماً، بیماران مورد نظر شفا عنایت بفرما. صلوات خدا.